ساعت 7 بامداد، اینجا کرمان است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خدا و با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهرهای جنوبی کشور در موج هشتم عملیات نصر دو با رمز مبارک یا زینب کبرا سلام الله علیها رادار پیش هشدار سامانه سیرم در پایگاه علی سالم و محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی امریکا هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. سپاه همچنین از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ-9 دشمن هم در آسمان اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند هوایی هوافضای سپاه خبر داده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی امریکا در اردن را با پهپادهای انهدامی هدف قرار داد. بنابر اعلام روابط عمومی ارتش در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن کودک‌کش به مناطقی از کشورمان و پادگاه و پادگان بنپور ایران شهر که منجر به شهادت 7 تن از درجه داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد، سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش تروریستی و کودک‌کش امریکایی در پایگاه الازرق اردن هدف قرار گرفتند. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز امریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای دست کم 10 انفجار در پایگاه ارتش امریکا در بحرین خبر دادند. این انفجارها در موج دوم حملات بامداد پنجشنبه به این پایگاه‌ها رخ داد. منابع خبری گزارش دادند حمله به پایگاه امریکا در منطقه الجفیر بزرگترین حمله در جریان درگیری‌های جاری بوده است. بر اساس گزارش‌ها سامانه‌های پدافندی امریکایی در مقابله با حملات ایران ناموفق بوده و تعدادی از موشک‌های رهگیر هم در خاک بحرین سقوط کرده‌اند. منابع عراقی از زخمی شدن شماری از نظامیان امریکایی در حمله پهپادی به پایگاه آنها در اربیل کردستان عراق خبر دادند. رسانه‌های عراقی اعلام کردند دود همچنان از پایگاه نظامیان امریکایی در شمال عراق پس از اصابت چند پهپاد به هوا بلند می شود. برخی منابع خبری نیز از تعلیق پروازها در فرودگاه اربیل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 3 انفجار در اربیل و 2 انفجار در سلیمانیه شنیده شده است. بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت موشک امریکا به اطراف این مرکز درمانی تخلیه شد. این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است و خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمدند. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب افزود پس از حمله موشکی به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز برخی بیماران و همراهان از وحشت صدا و لرزش‌های شدید از بیمارستان خارج شدند و فقط بیمارانی که بسیار بدحالند در بیمارستان ماندند. دانشگاه علوم پزشکی هم در اطلاعیه اعلام کرد به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی دو، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و آنکولوژی به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان موقتاً از چرخه خدمت رسانی خارج شد. در این اطلاعیه آمده خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آنها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است. یک نشریه انگلیسی ترامپ را دزد دریایی خطاب کرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی کنایه‌آمیز با تشبیه رفتار رئیس جمهور امریکا در تنگه هرمز به پادشاه دزدان دریایی نوشت، ترامپ برای کامل شدن این تصویر فقط به توتی روی شانه، پای چوبی و چشم‌بند نیاز دارد. این روزنامه نوشت امریکا با طرح نقش حامی تنگه هرمز عملاً به دنبال گسترش نفوذ خود و حتی انتقال الگوی رفتارهایش به مناطق دیگر مانند کارائیب است. موافقت امریکا با فروش 2 میلیارد دلار تسلیحات موشکی به عربستان. امریکا از موافقت با فروش احتمالی سامانه‌های هدایت موشکی و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش شبکه روسیالیوم، وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد با یک معامله احتمالی برای فروش 20 هزار دستگاه سامانه هدایت دقیق موشکی و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی به ارزش تقریبی 1.96 میلیارد دلار موافقت کرده است. مدیرعامل شرکت پترو ایران از افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد. آقای علی دقایقی گفت با همت مهندسان ایرانی تولید روزانه از این میدان 2,200,000 متر مکعب افزایش یافته است.
این چاه به عمق بیش از 5,100 متر در اعماق در واقع زمین حفاری شد و این از پیچیدگی خاصی برخوردار بود و جزو پرفشارترین و در واقع تولید بالا هستش. این چاه پارس جنوبی چون متوسط چاه‌های پارس جنوبی که در حال تولید هستن بودن 1 میلیون متر مکعب هست، این چاه با ظرفیت تولید روزانه 2.2 میلیون متر مکعب از ظرفیت خوبی برخورداره که همکارا در شرایط مختلف کارشون رو جلو بردن.
پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشوری با افزایش 50% آغاز شد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، در نخستین مرحله وام ضروری 75 میلیون تومانی برای حدود 30 هزار متقاضی واریز شد. قرار این تسهیلات 75 میلیون تومانی تا پایان سال به حدود 300 هزار متقاضی با کارمزد 4% و مدت بازپرداخت 36 ماهه پرداخت شود. خرید ارز اربعین در پیام رسانه بله امکان پذیر شد. زائران می توانند به صورت برخط و بدون معطلی تا سقف 200,000 دینار عراق ارز اربعین خریداری کنند. خبر دیگر این که سازمان هواپیمایی اعلام کرد قیمت نهایی بلیت پروازهای اربعین اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین هم از کاهش معطلی زائران اربعین در گیت های ایران و عراق خبر داد. آقای حسین پولارک گفت به همین منظور توافقات مهمی با پلیس عراق انجام شده است.
یکی از اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی که بین پلیس ایران و عراق انجام گرفت در توافقات ستاد مرکزی اربعین با دولت عراق بحث سامانه سجاب بود که واحد سازی و یکسان نمودن یا به تعبیر امروز لینک شدن گذرنامه های ایرانی و عراقی، این باعث شد که ماندگاری ظاهر کم بشه.
چند خبر ورزشی. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 دیشب تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا به مساف هم رفتند که این دیدار در پایان با کامبک شیرین آرژانتین همراه بود و شاگردان لیونل اسکالونی توانستند با نتیجه 2-1 به پیروزی برسند تا رقیب اسپانیا در فینال روز یک شنبه 28 تیر شوند. در این بازی آنتونیو گوردون دقیقه 55 برای انگلیس و انزو فرناندز و لاوتارو مارتینز دقایق 85 و 92 برای آرژانتین گل زدند. تیم ملی تکواندو زنان ایران به مقام سوم رقابت‌های جام جهانی دست یافت. در این مسابقات که به میزبانی چونچون کره جنوبی در حال برگزاریه، دیروز تیم ملی بانوان ایران با ترکیب یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، هستی محمدی و فاطمه احمدی پس از غلبه بر هند به نیمه نهایی صعود کرد، اما در این مرحله نتیجه را به روسیه واگذار کرد و راهی رده بندی شد. شاگردان محروز سایی در رده بندی مقابل تایلند 2-0 پیروز شده و مدال برنز را از آن خودش کرد. پیش از این تیم ملی مردان که با 6 عنوان قهرمانی پر افتخار ترین تیم تاریخ جام جهانی به شمار میره، با شکست برابر تایلند از دور رقابت‌ها کنار رفت. و چهارمین مرحله رقابت‌های کشتی آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی با کسب 2 مدال برای کشورمان به پایان رسید. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
فرهنگ روستا،
آداب و رسوم،
غذاها و شیرینی‌های محلی،
صنایع دستی،
همه و همه در
روزگردون.
بوی نون و خاک و گندم، بیل و قال روستا، مثل مرغی که یه روز پر میکشه تا آسمون، میزنی میری به قلب شور و حال روستا، میزنی میری به قلب شور و حال روستا.
الهی به نام تو، برای تو، به یاد تو، رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و همراه با غزلخوانی خورشید نگاه خداوند بر همه ما جاری می شود. صبح آمده برخیز که خورشید توی، در عالم ناامیدی امید توی. در بخش دوم برنامه رادیویی روزگردون سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان و در این بخش بینندگان عزیز برنامه روزگردون، و امیدوارم که حال دلتون خوبه خوبه خوب بشه. با این برنامه و در این بخش میخوایم همراه بشیم با شما شنوندگان و بینندگان عزیز و با شما معرفی کنیم غذاهای سنتی و نظری های مردم کرمان رو در شهر و روستاهای خودتون و در ایام ماه محرم و صفر. با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن های 32-22-99-99، 32-23-88-19 و 36-99 و همچنین از طریق سامان پیامکی 30341 برای ما بفرمایید در شهر و روستای شما چه نظری هایی برای آقای امام حسین علیه السلام پخت و پز میشه، توضیح میشه و اونها رو برای ما معرفی کنید. اما در بین مردم کرمان از همون زمانهای قدیم که این یک سنت دیرینه هست، آماده شدن برای ماه محرم و ماه صفر از قبل از این ماه اتفاق میفته. اما یکی از دلایل و مناسبتهایی که مردم کرمان آماده میشن که در ایام ماه محرم و صفر اون کار رو انجام بدن، اون هم تهیه و پخت نظری هستش که همه مردم برای همدیگه در کنار همدیگه این کار رو انجام میدن. بعضی ها به واسطه هیئتی که برگزار میشه اونجا میخوان نظری بدن، بعضی ها در روزه های خونگی خودشون این کار رو انجام میدن و بعضی ها هم نه، این کار رو انجام میدن، آماده میشن، نظری خودشون رو آماده میکنن و در محله خودشون و یا در مکانهای خاص این نظری ها رو به نیت آقای امام حسین علیه السلام پخش میکنن. شما برای ما بفرمایید در شهر و روستای شما چه نظری پخته میشه و چگونه اون رو پخش میکنید برای ما؟ من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو برای شما شنوندگان و بینندگان عزیز عرض کنم که میتونید از طریق راه‌های ارتباطی و شماره های 32-22-99-99، 32-23-88-19، 36-99 و سامان پیامکی 30341 با ما در ارتباط باشید و این نظری ها و غذاهای آقای امام حسین علیه السلام رو برای ما معرفی کنید. بریم همراه بشیم با جناب آقای مصدق گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی. آقا سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما جنابای حجتی و همه هموطنان عزیز، شنوندگان و بینندگان خوب برنامه روزگردون.
خیلی ممنونم از شما. آقا برای ما از وضعیت آب و هوایی استان کرمان در آخر هفته بفرمایید که ما پیامک هم داشتیم در مورد بارندگی، های در جایی از استان عزیزمون شاهد بارندگی خواهیم بود در آخر هفته یا نه؟
من خدمت شما هستم که یه چند روز گذشته وزش بادهای نسبتا شدید در اکثر نقاط استان داشتیم، از وزش شدت وزش باد کاسته شده. امروز تا شنبه وزش باد قابل ملاحظه در سطح استان نخواهیم داشت، بدید غالب غبار محلی خواهد بود و از امروز افزایش ابر در سطح استان به ویژه برای نواحی مرکزی و جنوبی استان خواهیم داشت، ولی بارندگی در سطح استان فعلا نداریم و انتظار میره به لحاظ دمایی از امروز تا شنبه روند افزایش تدریجی دما رو داشته باشیم در اغلب نقاط استان. در شبانه روز گذشته دمای شهر کرمان کمین 17 و بیشینه 35 درجه سانتیگراد بوده و در حال حاضر 22 درجه سانتیگراد و انتظار میره که امروز در گرمترین لحظات به 36 و امشب 18 درجه سانتیگراد بالای صفر باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتید. اگر نکته خاصی نیست از شما خداحافظی میکنم.
ممنون، زنده باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. در استان کرمان، در شهر و روستاهای استان کرمان غذاهای بسیار مختلفی هست که حتی خیلی از این غذاها هم در آثار ملی کشور عزیزمون ایران ثبت شدن. خیلی از این غذاهای سنتی دارای تاریخچه هستند و در همین مراسماتی که ما در ماه محرم و صفر برگزار میکنیم، ارادت خودمون رو از طریق طبخ، پخت و توزیع این غذاها به آقا امام حسین علیه السلام ارادت خودمون رو ابراز میکنیم و همچنین خلوص نیتی که در این امر و در این کار دیده میشه در نوع خودش بی نظیره. مردم کرمان با همدلی و در کنار همدیگه، یکی از خصوصیات بارزی که در این طبخ و توزیع غذاهای نظری میتونیم ببینیم، همکاری و همدلی مردم هستش، مخصوصا در استان کرمان. الان دیگه خیلی ها در محله های خودشون میدونن که مثلا همسایه ما الان در روز عاشورا یا در یکی از روزهای ماه محرم و صفر قرار هست نذری بپزه. همه همدلی میکنن، کمک میکنن، در کنار همدیگه هستن و در طبخ و توزیع کمک میکنن و این همدلیه خیلی قشنگ دیده میشه که این مناسبت و این بهانه میتونه همدلی ما رو شیرین تر کنه و اون هم در کنار نام آقای امام حسین علیه السلام.
در محله خیرآباد، شهرستان راور، مسجد امام حسین علیه السلام همساله سفره پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام تحت هست و بعض عزاداران امام حسین علیه السلام و همه مشتاقان غذاهای متبرک امام حسین علیه السلام سفره پهن است در مسجدی بسیار وسیع که بزرگترین مسجد راور محسوب میشه. با آبگوشت از همه عزاداران پذیرایی به عمل میآید. در راور کسی نیست که از این آبگوشت تعریف نکند و از این آبگوشت متبرک میل نفرموده باشد. خدا به همه بانیان و دستندرکاران این امر خیر جزای خیر عنایت و فرماید انشاءالله و با امام حسین علیه السلام محشور گردند. خدا نگهدارتون یا علی مدد.
خب خیلی ممنونم از شما و در این بخش همراه با شما شنوندگان و بینندگان عزیز همراه بشیم با سرکار خانم دانشور که در شهر کرمان هستن و قرار هست با همشهریان عزیزمون صحبت کنن و ببینیم همشهریان عزیزمون چه غذا و چه نظری رو معرفی میکنن. سرکار خانم دانشور، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
جناب آقای حجتی، من هم مجددا سلام میکنم به شما و همه همراهان روزگردون، بینندگان عزیز و شنونده های گرامی. انشاءالله که حال احوالشون خوب باشه. سلامی پروپیمون و از دل برآمده. در حضور یکی از شهروندان خوبمون هستیم که روستای خودشون رو معرفی میکنن و نذری هایی که ماه محرم تو روستاشون پخش میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و روز شما بخیر.
بنده هم خدمت شما، همه همکاران خوبتون و مردم عزیز دیار کریمان عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. بفرمایید اهل کدوم روستا هستید؟ روستاتون رو کمی معرفی بفرمایید و از نذری هایی که تو روستای شما پخش میشه برای ما بگید.
اسم روستای ما قنات قستان یا قنات قستان به طور عامیانه در فاصله 25 کیلومتری کرمان و 6 کیلومتری شهر ماهان قرار دارد. یه روستای قدیمی هست که شاید تقریبا بگم بیش از 1000 سال خدمت داره. هر ساله یه نظری به صورت محله ما پخته میشه به نام بلغور. این بلغور با مشارکت تقریبا همه اهالی انجام میشه. به این صورته که یه فرش پهن میکنن تو کوچه، همسایه‌ها، دوستان، رفقا میان، هر کس به اندازه وسعش حالا حبوباتی میاره، گوشتی میاره، نظری میاره. سرجمع این باعث میشه حالا یا یک دیگ یا دو تا دیگه بلغور بار میکنن، پخته میشه و به همه اهالی هم میدن. البته یه دعا هم خونده میشه، بعد بین همه اهالی توزیع میشه. خدمتتون عرض کنم امسال 91مین سالی بوده که این برنامه اجرا میشه. یعنی 91 سال این برنامه خوشحال میکنم به صورت مستمر داره انجام میشه.
بله، این همدلی و این اتحادی که بین همه اهالی روستا هست، واقعا شما قبل از گزارش هم گفتین زبان زده، درسته؟
دقیقاً، الان میگم که امسال گفتن 91مین سالشه، خب خیلی عقب بر داره. 91 سال به صورت مستمر و هر ساله با همت و همیاری مردم محل این کار انجام میشه و انشالله سالهای سال قرار هست بعد از نسل ما هم انجام بشه.
انشالله. اگه قرار باشه یه جمله بگید به همه اهالی روستا، کسایی که واقعا این همدلی و این اتحاد بینشون هست، به ویژه توی نظری دادن هاشون، چه جمله ای رو الان تو ذهنتون هست براشون بیان بفرمایید؟
بهشون میگم خدا قوت، انشالله که همیشه پرتوان باشید، دست توانمندتون بالا باشه، بتونین این همیاری رو سالهای سال دیگه هم ادامه بدید.
انشالله. خیلی متشکرم از شما و فرصتی که اتاق فرمان به من دادن و همراهی همه عزیزان روزگردانی. صبحتون روزگردان، انشالله که روزتون پر از حس خوب و حال خوب و عالی باشه. خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم فعلا.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دانشور بزرگوار. بله، جناب آقای علی یارحمدی از سیرجان برای ما پیامک فرستادن و گفتن که مادر بنده که آسمانی شده، خداوند روحشون رو قرین رحمت کنه. گفتن که همیشه آبگوشت و نان محلی خودشون پخت میکردن و مدت 40 سال بود که این کار رو انجام میدادن و این نظری رو میدادن. امیدواریم که روحشون شاد باشه و ممنونم از شما جناب آقای علی یارحمدی از سیرجان.
خدمت شما عرض کنم که در روستاهای 8 روستای جنوب شهرستان انا در شبهای محرم هم روزه عزاداری و پذیرایی دارن و پرس غذا دارن، مثلا لطف‌آباد که شبی از 3000 شروع میشه تا شب عاشورا 5000 غذا پخت میشه و روز تاسعا با عاشورا 5-6000 غذا توزیع میشه بین مردم و در مراسم های عمومی که تجمع دارن حیاتا و همچنین حلیم فزون دارن. و روستای حجت آباد انا در شب 13 محرم هر سال 12 دیگه آش حلیم میپزه. آش حلیم رو میپزن و ساعت 12 در دیگه رو میگذارن و آتیش زیر دیگه رو میریزن رو سر دیگه تا اذان صبح. این آش خودشو به حساب ما میندازه و پخت میشه. اذان صبح توزیع میشه بین همه مردم اشروستای جنوب شهرستان انار و خیمه هم دیگه همینجا همیشه برقرار است. هجرای شربت و شور زرد و اینا دارن. انشاءالله که قبول باشه از همگی. اکبر کاظمی هستم از شهرستان انار. خدا نگه.
مادر اصفهان وقتی نزدید روش میکنیم تغییر افق و رای شهر یا بچه های بهزیستی اهدام میکنیم. با تشکر از این برنامه خوبتون.
خیلی ممنون جناب آقای قدوسی از روستای تیکدر، برامون پیامک فرستادن و گفتن که در روستای ولایت مدار تیکدر از قدیم رسم هستش که در ماه محرم و صفر هم روزخوانی هست، هم ظهر و شب روزخوانی برگزار میشه و نظری هم توزیع میکنن و معمولا بزرگترین مراسم ها رو برگزار میکنن که گفتن تا بیش از 20,000 پرس غذا در این مراسمات توزیع شده. خیلی ممنونم از جناب آقای قدوسی از روستای تیکدر.
در شهر ما گلباف در ماه محرم و سفر نظری ها بیشتر آغوشت امام حسینی با ترخون خوش و بو و معروف گلباف بخی می شود که خیلی هم خوشمزه می شود. با تشکر فردا از گلباف خدا نگهدار.
خیلی ممنونم جناب آقای احمد مهدوی از بزنجان هم گفتن که در بزنجان آبگوش شل زرد و حلیم به عنوان نظری پخت و پز میشه. در این بخش از برنامه قرار هست همراه بشیم با جناب آقای دکتر حسین اکبری فرد، کارشناس محترم اقتصادی، و میخوام در مورد اثرات منفی قاچاق سوخت باشون صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر حسین اکبری فرد.
خیلی ممنونم. به نام خدا. من هم خدمت شما شنوندگان و احیانا بینندگان این برنامه خوب، برنامه روزگردون، سلام عرض میکنم. به کرمانی های خوب و محترم و صبح همه بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بله جناب آقای دکتر، ما هم با شنوندگان عزیز همراه هستیم، هم با بینندگان عزیز، و در مورد موضوعی که قرار هست با شما صحبت کنیم این هست: اثرات منفی قاچاق سوخت، که کلام شما رو میشنویم و میبینیم.
بحث قاچاق کلن در موارد زیادی مطرح هست، چه کالا، چه ارز و چه سوخت. حال سوخت که بحث مهمتری هست که بیشتر قابل لمس هست و شهروندان و مردم بیشتر میتونن در آثار مثبت یا منفی این مسئله، حالا آثار مثبت یعنی کمک کردن به کاهش این مسئله، آثار منفی هم که وجود دارد. این علتش اینه که ما تفاوت نرخ رو در دو مکان مختلف داریم. موقعی کالایی، حالا چه سوخت باشه چه هر کالایی باشه، اگه در دو مکان مختلف قیمتش متفاوت باشد یا کیفیتش در دو جای مختلف متفاوت باشه، این منجر به قاچاق میشه. معمولا از اونجایی که قیمت کمتر هست قاچاق میشه به اونجایی که قیمت بیشتره و یه سودی هم برای کسانی که این کار رو انجام میدن ایجاد میکنند. در کشور ما سوخت به دلیل یارانه هایی که بهش تعلق میگیره، معمولا قیمتی که ما دریافت میکنیم در کشور خیلی کمتر هست از مناطقی که با ما هم مرز هستند یا مصرف کننده هستند که بله. به گونه شامل اونها نمیشه، طبعه کشور نیستند. استان کرمان این مسئله خیلی جدیتر هست. بله. زیرا ما یه استان پهناور هستیم، به مرز کشورهایی که حالا بیشتر نیاز دارند نزدیکتر هستیم و قیمت سوخت هم به هر حال به گونه‌ای هست که تفاوتش با کشورهای حالا همجوار ما که امکان جابجایی این مسئله وجود دارد خیلی در واقع تفاوت قابل توجهی هست.
بله.
برای حل این مسئله راه‌های زیادی هم وجود دارد که یکی از اینها سیاست‌های قیمتی هست. سیاست‌های قیمتی چون ما با تورم داریم مواجه هستیم، به صلاح نیست که ما از طریق سیاست‌های قیمتی بتونیم قیمت رو به اندازه‌ای برسونیم که در دو مکان مختلف تفاوت‌ها اونقدر نباشه که قاچاق منفعت داشته باشه، سودآور باشه.
بله.
و ما بتونیم تا حد زیادی اون رو کاهش بدیم.